الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت مهم مطالب این فصل سوم بیان شد. حالا عبارت ها رو تطبیق بکن. فی ان الوجود خیر محض. این که فرمود وجود خیر محض است، نه یعنی هر وجودی محض خیر است. در مسئله دوم که مسئله تشکیک است، اونجا معلوم می شود که اون اعلی المراتب که وجود واجب تعالی است، او محض خیر است. اما اینجا که می فهمد وجود خیر محض است، در مقابلش می فهمد عدم شر محض است. وجود خیر محض است یعنی چی؟ یعنی در وجود از اون جهت که وجود است هیچ شری نیست و هر شری که پیدا می شود به عدم برمیگردد، و اگر در بعضی از امور وجودی شر یافت می شود، در حقیقت مربوط به قصور اون وجود است، مربوط به ضعف اون وجود است. پس بین این دو تعبیر فرق است. اگر بفرماید وجود محض خیر است، اون مال اعلی المراتب است که وجود واجب است. اگر بفرماید وجود خیر محض است، یعنی وجود از اون جهت که وجود است هیچ شری در اون نیست، و این دومی مراد است. لذا هم می‌فرماید ان الوجود خیر محض، هم می‌فرماید ان العدم شر محض. گرچه به تعبیر سید استاد رضوان الله علیه سه مسئله در این فصل سوم طرح شد، ولی هشت مطلب در این فصل مطرح است که چهار مطلب به خیر برمیگردد و چهار مطلب به شر. اونچه که به خیر برمیگردد این است که الخیر ما هو. این تحلیل مفهومی است، نه تحلیل ماهوی که ماهیتش خیر باشد، یعنی جنس و فصل داشته باشد. پس امر اول این که الخیر ما هو. امر دوم این که الخیر هل هو، آیا هست یا نه. امر سوم این است که الخیرو کم هوبه. امر چهارمی است که الخیرو اینه هوبه، منطقه خیر کجاست. این چهار مطلب که درباره خیر است، مشابه این مطالب چهارگانه درباره شرم هست. این که از شرو ما هوبه، که این ماهیت مصطلح نیست، تحلیل مفهومی است. مطلب دوم این است که از شر رو حل هوه، آیا حلیت دارد، آیا وجود دارد شر، یا شر امریس عدمی. امر سوم آن است که از شر رو کم هوه، و امر چهارم است که از شر رو کیف عین هوه، در کدام منطقه شر پیدا می شود. چهار مطلب مربوط به خیر است، چهار مطلب مربوط به شر. البته نظم سنایی بحث در همون جلد هفتم اسفار صفحه 58 به بعد است، که اونجا بحث قضا و قدر و نظام احسن مطرح است. اونجا این سوال پیش می آید که اگر نظام هستی احسن است، پس شر چگونه در نظام هستی احسن راه پیدا کرده است. اونجا مطالب فراوانی است که می شود پنج مطلب را به عنوان سرفصل اون مطالب فراوان ذکر کرد. اون یکی این است که از شر رو ما هوه، که اونجا باز تحلیل معنای شر است. دومی که از شر رو حل هوه، آیا امرس وجودی یا عدمی. سومی این است که از شر رو کم هوه، شر بیشتر است یا خیر. چهارمی است که از شر رو اینه هوه، منطقه ظهور شر کجاست، آیا تو ماورای طبیعت هم شر است، تو جهان عقول و ارواح و فرشتگان و اونجا هم شر است، یا شر فقط مخصوص عالم طبیعت و ماده و حرکت است. که این فصل چهارم است که از شر رو اینه هم. فصل پنجم و مطلب پنجم این است که کیفت دخل از شر رو فی القضاء الهی، آیا نمی شد که خدا طرزی عالم بیافریند که این شر قلیل هم در اون نباشد یا نه. مطالب فراوانی تو اون بحث قضا و قدر هست که پنج مطلب به عنوان سرفصل قابل ارائه است. همین مطالب پنجگانه یاد شده. در همه این امور تحلیل معنای شر نقش سازنده ای دارد در این مسائل، و برهان را اول مرحوم شیخ اقامه کرد در الهیات شفا، بعد هم شارع حکمت الاشراق اقامه کرد، بعد هم در کتاب حکمت المتعالیه آمده است، بعد هم دیگه در نوشته های بعدی. بر این است که برهان اقامه میکنن مستحیل است که یک امر وجودی شر باشد، و مستحیل است که شر امری باشد وجودی موجود و به ذات شر باشد. اگر یه وقتی شر بر یه امر وجودی اطلاق می شود، این شر بالعرض است نه شر بالذات. حالا این 8 مطلب که 4 مطلب به خیر برمی گردد 4 مطلب به شر، این رو توضیح می دن. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان الوجود خیر محض، نه محض خیر است. مثل آن است که گفته بشود فی ان الوجود اصیل، کل وجود اصیل. هر جا وجود قوی تر بود اصالت قوی تر هست، چون اصالت به واقعیت برمی گردد. هر جا وجود قوی تر بود خیر هم بیشتر است. می فرمون هذه المسئله انما تتزه حق تزاهها بعدما ثبت ان لمفهوم الوجود المعقول الذي من اجل البديهيات الاوليه مصداقا في الخارج و حقیقتا و ذاتا في الاعيان. بعد از اثبات اصالت وجود، اثبات این که الوجود خیر آسان است، اما اگر خواستیم همین را جزء ادله اصالت وجود قرار بدیم، اون کاری که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه کرده است، برهان رو باید در همون مسئله اقامه بکنیم. لذا مرحوم سبزواری که به عنوان لأنه منبع کل شرفین این رو یکی از ادله اصالت وجود ذکر کرد، بعضی خیال کردن این مصادره به مطلوب است، در حالی که مرحوم سبزواری همونجا برهان اقامه کردن. مرحوم صدر متعلق می فرماین اگر ما مسئله خیر بودن وجود را بعد از مسئله اصالت وجود مطرح بکنیم، خب روشن است، یعنی ثابت شده است که این مفهوم، مفهوم وجود یک حقیقت مصداقی دارد که از او حکایت میکند و ماهیت هم در پرتو اون حقیقت محقق است. و اگر ثابت نشده باشد که وجود اصیل است، باید از این با تحلیل معنای خیر ما ثابت بکنیم که وجود اصیل است. اصل موضوعی چیست؟ یعنی در اول اگر به عنوان اصالت وجود مطرح بکنه مثل مرحوم سبزواری، اونجا ممکن است کسی بگه این مصادره مطلوب است و اول کلام است، لذا باید برهان اقامه کنه. اما مرحوم صدر متعالی میفرماید به اینکه این مسئله خیلی واضح می شود بعد از اثبات اصالت وجود، وقتی ثابت شد وجود اصیل است، این مسئله به خوبی روشن است، برای اینکه ماهیت من حیث و هیه امر اعتباری است، باید یک قیاسی به صورت شکل ثانی تنظیم میکنن. میگن خیر چیزی است که هر موجودی او را طلب میکند، حالا یا بر اراده یا به غریزه یا به طبع و مانند. این سهراب قیاس مفهوم ذهنی و همچنین ماهیت من حیث و هیه مطلوب هیچ موجودی نیست، این کبرای قیاس. پس مفهوم وجود یا ماهیت من حیث و هیه خیر نیست، یک چیزی دیگری خیر است و اون مصداق وجود است، چون ماهیت من حیث و هیه که مطلوب کسی نیست، و اگر چیزی به ماهیت افاضه نشود اون مطلوب نخواهد بود. اون فیض خدا که به ماهیت میرسد همون وجود است دیگه. اگر ثابت بشود که این مفهوم مصداق و حقیقتی دارند در خارج و ان حقیقتها حقیقت این ذات و ان حقیقتها حقیقت این ذات نفس الفعلیت و الحصول و الوقوع است، اگر این ثابت بشود، ثابت شده باشد، اونگاه اثبات این که الوجود خیر محض سهل است. اما لا بالمعنى المصدری کما ظنه المتأخرون کلهم، قدما که به زعمیشون قائل بودن به اینکه وجود حقیقتی دارد و اصالتی دارد، متأخرین پنداشتن که وجود یک مفهوم ذهنی است و واقعیت ندارد و واقعیت مال ماهیت است. خب این که گفته می شود حقیقت وجود عین الحصول است، نه حصول مفهومی، بل به معنا ان اون ذات نفس و حقیقت الوقوع و ما به الوقوع است. حالا چه این که وقوع شی باشد برای خودش یا وقوع شی دیگر باشد، الوجود واقع به نفسه، الماهیت واقع بالوجود، وجود واقعیت دارد برای خود و به ذات خود، ماهیت واقعیت دارد بالوجود. بل به معنا ان اون ذات نفس و حقیقت الوقوع و ما به الوقوع است، سواء کان الوقوع وقوع نفسهی، یعنی خود وجود موجود باشد، مثل الوجود موجودون، او وقوع شیء آخر هو الماهیه، در جایی که مثلا بگم از شجر موجودون. پس اگر کسی مسئله اصالت وجود برای او حل شده باشد، مسئله الوجود خیر محض برای او خوب روشن است. و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی تصور، اما ای کسی اصل موضوعی غیر از این ندارد که وجود مفهومی بیش نیست و مستاق ندارد، غالب اصالت وجود نیست، کسی که غالب اصالت وجود نیست و این اصل موضوعی را نپذیرفته است، و اما من لم یزع لمفهوم للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی تصور فیصعب علی، برای او سخت است این ادعا را بپذیرد، نه تنها سخت است بل لا یجوز له دعوا کون الوجود خیر محض، برای اینکه وجود امر اعتباری و هرگز امر اعتباری خیر نخواهد بود. این به صورت شکل اول تنظیم می شود، وجود اعتباری است، اعتباری خیر نیست، پس وجود خیر نیست. این مقدمه سخن. حالا وارد اون مطالب چهارگانه میشن. اول این است که الخیر ما هوه، وقتی که خیر رو تحلیل کردیم معلوم میشود که الخیر و حل هوه، خیر هست، وجود دارد، به وجود برمیگردد، و این هم برهانی بر مسئله نیست، یک تنبیه است. مسئله ماهوی نیست، مفهومی است اولا، و جز مبادی تصوریه بحث از ثانیان، برای اینکه بحث در خیر و شر باید معلوم بشه خیر یعنی چه، مثل که بحث در اصالت و اعتباریت باید معلوم بشه اصالت یعنی چه، اعتباریت یعنی چه، تا بگوییم وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. میفهمون لأن معنى الخیر ما یؤثر عند العقلا، چیزی که ایثار میشود و انتخاب میشود، حالا عند هر سالکی، خواه متفکر باشد خواه رو غریزه و طبع حرکت کند، و یشتاق الیه الاشیا و یطلبه الموجودات و تدور علی، این موجودات در مدار او حرکت میکنند، حالا یا طبعا یا ارادتا و جبلتا، اگر انسانن که بل اراده حرکت میکنند، اگر حیوان است که بل میل حرکت میکنند، و اگر گیاه است که بل غریزه حرکت میکنند، و اگر جماد است که به طب حرکت میکنند، و هر چیزی اون چه که برای او خیر است او را طلب میکنند. این تحلیل مفهومی امر اول. اما امر دوم که الخیر و حل هوه، حالا خیر هست یا نه، فهمان یقینا خیر در خارج واقعیت دارد و عین وجود است. چرا؟ برای اینکه مفهوم وجود او مطلوب هیچ کس نیست، ماهیت من حیث و هیه هم مطلوب هیچ سالک و متحرک نیست، چیزی که مطلوب هست اون واقعیت خارج است، اون واقعیت خارج ماهیت که نیست، چون ماهیت من حیث و هیه که عین واقعیت نیست، اون واقعیت خارج چیزی است که نصیب ماهیت شده است، او هم فیض حق است و هم وجود خواهد بود دیگر. بسیار خوب، ماهیت موجوده یعنی چیزی نصیب وجود شده است دیگر. اگر برای وجود او اصالت قائد نیست، یعنی وجود یک مفهوم ذهنی است و چیزی نصیب ماهیت نخواهد شد، برای اینکه وجود که مفهوم ذهنی و اعتباری است و در فضای ذهن است. چیزی که اصیل است فیض خداست، یه واقعیتی است که نصیب ماهیت شده است. اون واقعیت هم وجود است دیگر که واجب تعالی به ماهیت اعطا کرده است. بله؟ بله. بعد از وجودشون اینه که هست، اینه که هست، ما نمیدونیم این وجود است یا ماهیت. این اول کلام است، این یکی از ادله اثرات وجود هست. لانه من با او کل شرف، ما بعد از بطلان سفسطه و اثبات فلسفه و اصل واقعیت حالا نمیدونیم اینا که در خارج هستن واقعیت دارن، اما هر کدام از اینا وقتی به ذهن آمدن به دو امر منحل میشن. بگیم درخت هست، سنگ هست، انسان هست، آب هست، اینا همونطوری که تو خارجن و یک چیزن، اگر در فضای ذهنم یک چیز می بودن اصلا مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت طرح نمی شد، ذهن از آدم سوال نمی کرد. ولی ما می بینیم اینا که در خارجن و یک چیزن، همین که به ذهن آمدن به دو امر منحل می شوند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در برابر این سوال قرار میگیریم که خب اگر این شی در خارج واقعیت دارد و حالا که به ذهن آمده دوتا شد، میگیم شجر هست، حجر هست، انسان هست، آیا این انسانیت و شجریت و حجریت که ماهیتن از اون واقعیت حکایت میکنه؟ یعنی ماهیت اصیل است، یا این هست از اون واقعیت حکایت میکند که هستی اصیل است؟ این طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت در فلسفه. اصل اون چی که در خارج واقعیت دارد او خیر است، ولی معلوم نیست که او ماهیت است یا وجود. حالا تحلیل می شود که ماهیت من حیث و هیهیه که خیر نیست، و خیر هم طبق معنی امر اول چیزی است که هر موجودی در مدار او حرکت می کند، این معنی خیر است. ماهیت من حیث و هیهیه که خیر نیست، مطلوب نیست، پس چیزی باید به ماهیت برسد که او را خیر بکند. اون چه که به ماهیت میرسد همون هستی است. حالا خواه کسی تصریح بکند به اینکه اون شیء وجود است، یا بگوید به اینکه اون حیثیتی را که ماهیت از مبدا کسب میکند، حیثیت مکتسبه، خب بالاخره اون هم یه چیزی است که مبدا متعال به ماهیت اعطا کرده است دیگر. امر دوم، برای اثبات اینکه خیر امریست وجودی، و بینون ان الاشیاء لیست طالبتن للمعنى المستری ولا یکون مبتغاها و مقصودها مفهوما ذهنیا و معقولا ثانویا. هم این معنا را می شود با شکل اول اثبات کرد، هم اون مطلب را می شود با شکل دوم اثبات کرد. اما این معنا که به شکل اول اثبات شده است این است که اشیا به دنبال خیر حرکت می کنند، خیر هم یه امر ذهنی و معقول ثانی و امر انتزاعی نیست، پس اشیا به دنبال مفهوم ذهنی حرکت نمی کنند. این شکل اول. به صورت شکل دوم ترسیم بشود این است که اشیا به دنبال خیر حرکت می کنند، نه مفهوم وجود من حیث و مفهوم خیر است مطلوب است، و نه ماهیت من حیث و هیهیه مطلوب است. پس نه ماهیت و نه مفهوم هیچ کدام مدار حرکت اشیا نیستند. و بینون ان الاشیاء لیست طالبتن للمعنى المستری ولا یکون مبتغای اشیاء و مقصود اشیاء مفهوما ذهنیا و معقولا ثانویا، چه این که لا یکون و مقصود الاشیا اون معقول اول یعنی ماهیت ذهنی من حیث هم نیست. این مطلب که به صورت قیاس تنظیم شد فی غایت ظهور و الجلاس که لا یلیق ان یخفا بطلان هو علی اوائل العقول الانسانیه من غیر رجوعها الی استعمال فکر و رویه. این چیزی که قیاسات ها معها این باید تنبهی روشن میشه. در حقیقت همونطوری که امر اول تعریف ماهوی مصطلح نیست که حد تام ذکر شود، امر دوم تعلیل نیست، اینم تنبیه است. خب قهرن اون چه که مطلوب اشیاس واقعیت است. واقعیت نه مفهوم ذهنی است نه ماهیت منحیث و هیه. فاذا تحقق ان وجود کل شیء هو نحو ظهوره به افاظت نور الوجود علیه من القیوم الواجب به ذات المنور للماهیات و مخرجها من درمات العدم الى نور الوجود. وقتی مسئله اصالت وجود ثابت شد در باب خود، این یکی، وقتی اصالت وجود ثابت شد با همین تحلیلی که در همین جا به عمل آمد، این دو معلوم شد که وجود خیر است. اون چی که قبلا ثابت شد در بحث اصالت وجود روشن شد، اما اون چی که اینجا ثابت شد این است که بر اساس شکل ثانی خیر چیزی است که اشیا در مدار او حرکت کند. مفهوم ذهنی وجود و همچنین ماهیت من حیث و هیه مدار حرکت اشیا نیست. پس نه مفهوم وجود خیر است نه ماهیت من حیث و هیه. اون چه که خیر است فیضی است که از واجب به ماهیت رسیده است. اون فیضی که از واجب به ماهیت رسیده است همون وجود است. وقتی این چنین تبیین شد، فالخیرو بالحقیقه یرجو الى حقیقت الوجود. این امر دوم زمینه برای امر سوم و چهارم رو حالا فراهم میکنن. میفرمان به این که ما در اول فصل گفتیم وجود خیر محض است، نه یعنی وجود محض خیر است، یعنی وجود از اون جهت که وجود است هیچ شری در اون نیست. حالا چون وجود درجاتی دارد، اگر وجود محض بود هیچ شائبه عدم در اون نبود مثل واجب تعالی، این محض الخیر است. اگر وجود مشوب بود این خیر مشوب دارد نه خیر محض. حالا زمینه این بحث فراهم میکنه. ولی همونطوری که گفته می شود الوجود و اصیلان، یعنی کل وجود اصیل، چه وجود واجب چه وجود مجرد چه وجود مادی، هر جا وجود محقق است اصیل است. اینجا هم گفته می شود الوجود و خیرون، هر جا وجود محقق است خیر است. سوا انکان این وجود مجردن انشوب شریه، که شریت چیست؟ شریت بازگشتش یه عبارتون اما ان قصور الوجود و نقصانه فی شیء من الاشیاء او فقده و امتناعه رأسا. شر یا به لیسه ناقصه برمیگردد یا به لیسه تامه، یا این است که یک چیزی کمالی را از دست داد یا اصلا یافت نشد. شر یا عبارت از قصور وجود و نقصان وجود در شیء از اشیاء و کمالی از کمالات که میشه لیسه ناقصه، یا فقد اون وجود و امتناع وجود رأسا که میشه لیسه تامه. خب سوا انکان مجردن ان شوب شریه، مثل وجود تام، او لا یکون، مثل وجود مشوب. بنابراین حالا چون خیر معنیش معلوم شد، در بین این امور چهارگانه بعضی ثابت شد الخیرو ما هوه و الخیرو حل هوه و الخیرو کم هوه، ثابت شد که خیر معنیش چیست و خیر امر وجودی است و وجود دارد و همه جا هم وجود دارد، هر جا وجود دارد خیر وجود دارد و عین هوش هم مشخص است که یدور و معل وجوده سمادار. یعنی این چهار مطلب که مربوط به خیر است روشن شد. حالا میپردازن به این مطالب چهارگانه مربوط به شر. فما فشر رو مطلقا ایو شر انکان عدمیون. حالا در اینجا سه زیل برای شر ذکر میکنن، ولی بازگشتش به همون دو امر است، یعنی لیسه تامه و لیسه ناقصه. اما عدم و ذات ما، اصل حبه یا حسه فرض کنیم نیست، حبه یا حسی وجود ندارد یا نطفهی وجود پیدا نکرده است، اصل ذات، این لیسه تامه. او عدم و کمال و تمام فی ذات ما، یا نه اصل نطفه هست، اصل حبه و امثال ذلک هست، ولی صورت نوعیه رو از دست داد یا نیافت. این دو مثل آن که جنس بی فصل موند و ماده بی صورت موند. قسم سوم که نه، ماده هست، صورت هست، اصل نوع هست، ولی وصفی از اوصاف بعد از نوعیت را از دست داد یا به دست نیاورد. او فی صفت من صفات هل کمالیت الوجودیه، ولی بازگشت این سه زل به دو امر است، یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. فشرو لا ذات له. حالا در اون جلد هفت بخواست خدا مبسوطا بیان میکنن، میگن اگر یک امری وجودی مثلا الف او شر باشد، این وجود به ما هو وجود شر باشد، این باید برای خود شر باشد، برای علت خود شر باشد، برای معلول خود شر باشد، برای لوازم و ملازمات و مقارنات خود شر باشد، چون اگر یه امر وجود، این خود نفس وجود شر است. خب اگر این وجود شر است لنفسه، که نباید یافت بشود، برای خود شر است یعنی چی؟ یعنی چه کار میکنه خودشو؟ برای علت خود شر است یعنی چی؟ شر یعنی ناسازگار است دیگر. اگر یه چیزی فی ذاته شر بود و شر بود لنفسه، اصلا نباید یافت بشود. همون برهان شارع حکمت الاشراق است. پس ممکن نیست یک جا ما یک شر داشت، چیزی شر باشد و وجود، یک امر وجودی از اون جهت که وجود است شر باشد، این مستحیل است. شر از اون جهت است که به غیر آسیب میرساند، حالا یا باعث لیسه تامه او میشود که او را از بین میبرد، یا باعث لیسه ناقصه او میشود که کمالی از کمالات او را از بین میبرد. نه، این شی شر بالعرض است، زوال اون امر شر است، یا زوال کمال شر است. یعنی مثلا وقتی آتشی درخت را می سوزاند، این زوال شجریت شر است نه آتش. اگر آتش شر است، شر بالعرض است نه شر بالذات. نه دیگه، همه سزل رو شامل میشد دیگه. یعنی عین ما وجوده، عین ما وجوده، هر جا باشد، در هر موردی شر مصداق داشته باشد، به یکی از این اضلاع سگانه برمیگرده. اون که قبلی بود قصور هست، ایزای به غیر شر بالعرض است. اون غیری که مورد اذیت است از بین می رود یا کمال را از دست می دهد، اون زوال ذات یا زوال کمال شر حقیقی است. این ایزا که کار اوست، این شر بالعرض است، این کار خودش را انجام می دهد، این کمال خودش را دارد اظهار می کند. خب و اما الماهیات الامکانیتو و الاعیان ثابتت فی العقول فهیه فی حدود انفسها لا یوسف به خیریت ولا شریه. این در حقیقت کبرای همون قیاس است که اشیا خیر را طلب می کنن، همونطوری که مفهوم وجود من حیث هو خیر نیست، چون که شرم نیست، ماهیاتم من حیث هو نه خیرن نه شر. ماهیات من حیث هی ماهیات، نه مطلوب نه محروب ان. این کبرای همون قیاس است، منتها هم در مسئله خیریت وجود از این کبرا کمک گرفته می شود، هم در مسئله شریعت عدم از اون مدد گرفته می شود. و اما الماهیات الامکانیتو و الاعیان ثابتتو فی العقول، که نه فقط در ذهن ثابتن نه در خارج، فهیه فی حدود انفسها لا یوسف به خیریتن تا مطلوب باشند، ولا شریتن تا محروب انها باشند. چرا؟ برای اینکه لعنها لا موجوده است تا خیر باشد، ولا معدوم است تا شر باشد به اعتبار انفسها. خب و وجود و حل منصوب و الیها علی النحو الذی قررناه مرارن خیریتها و عدمها شریتها. ماهیت من حیث هی خیر نیست، اگر موجود شد که به یک نحوی این وجود به او اسناد دارد رو مجازن خیر است، و اگر معدوم باشد اون عدمی که به این ماهیت منسوب است ماهیت شرعیت اوست. نتیجه این مسئله اولا این است که فل وجود و خیر محض و العدم و شر محض، یعنی وجود هر جا ترسیم بشود خیر است و عدم هر جا ترسیم بشود شر است. این مسئله اولاست که چند مطلب را به همراه داشت. این تمام شد. مسئله دوم که باید اول سطر نوشته می شد، نه در وسط سطر، این است. این رو نباید فل وجود داره چون کلمه فا دارد، این تتمه بحث است، این سر سرخط نیست، خلاص اول بحث نیست. این مسئله اولا تمام شد، حالا مسئله ثانیش رو میشه. حالا که خیر وجود است و وجود خیر است، چون وجود مشکک است دارای مراتب، پس خیرم دارای درجات است. این مسئله ثانیه. فکل ما وجوده اتم و اکمل فخیریته اشد و اعلا مما هو دونه. چون وجود خیر است و خیر مقوله به تشکیک، وجود مقوله به تشکیک است، بر خیر مقوله به تشکیک است. کل ما هو خیرون فهو وجود و کل وجوده، یا الوجود حقیقت مشککه فالخیر حقیقت مشککه. فخیر الخیرات من جمیع الجهات و الحیثیات حیث یکون وجود بلا عدم. اینجاست که ما یه خیر محض خیر داریم و خیرات مقیس و مشوب. اگر وجود منزه از هر نقصی بود مثل واجب تعالی، او خیر محض است. فخیر الخیرات من جمیع الجهات و الحیثیات حیث، اونجاست که حیث یکون وجود بلا عدم و فعل بلا قوه و حقیت بلا بطلان و وجوب بلا امکان و کمال بلا نقص و بقا بلا تغییر و دوام بلا تجدد، که این وجود واجب تعالی است که او خیر محض است. تو این ادعیه هم که گفته می شود او خیر الرازقین از خیر الحافظین از خیر الکذا و کذا، سر شمی است. بعد از واجب تعالی هر موجودی که به واجب تعالی نزدیکتر است از خیر بیشتری برخوردار است. ثم بعد از واجب تعالی الوجود الذی هو اقرب الوجودات الیه، اونی که اقرب الوجودات الی الواجب است، او خیر الخیرات الاضافی است. خیر مطلق هم وجود واجب تعالی است. و ها کذا الاقرب فالاقرب. این تا پایان قوس نزولی، این تمام شد. وقتی به ابعد رسید این تعبیر دیگه روان نیست، میفهمید الابعد و فالابعد. این الابعد و فالابعد مال قوس سعود است. الال ابعد فالابعد، اگر به اون نازل ترین درجه رسی این الابعد است که خیر او از همه کمتر است، ضعیف ترین خیر مال اوست. فالابعد چون بعد از اوست و بعد او کمتر است، خیر او بیشتر است. این الابعد و فالابعد مثل الاقرب و فالاقرب نیست. الاقرب و فالاقرب یعنی اقرب خیرش بیشتر است، فالاقرب خیرش کمتر. اما الابعد و فالابعد، ابعد خیرش کمتر است، فالابعد خیرش بیشتر است، چون فالابعد بعدش ضعیفتر از الابعد است. و ها کذا الاقرب و فالاقرب الالابعد، که قوس نزول تمام می شود و فالابعد دیگر در قوس صعود است. و همچنین بل اتم و فل اتم الال انقص فل انقص. این فل انقص نقصش کمتر از اون انقص است. الان ینتهیه، این توضیح برای آن است که عبارت نارساست. این الان ینتهیه الى اقصا مراتب نزول، این نشون میدهد که این الابعد و فل ابعد همون در مرتبه قوس نزول است، در حالی که این چنین نیست. الى ان ينتهي الى اقصى مرتبه النزول وهي الهيول الاولى التي حزها من الوجود اريها في ذاتها عن الوجود. تنها حزی که هیولا از وجود دارد این که آری از وجود است، میتواند وجود بگیرد، توان است، همین توان شیئیت است، نه شیء. الى اقصى مرتبه النزول وهي الهيوله الاولى التي حزها من الوجود اوريها في ذاتها عن الوجود. تنها بهره ای که هیولا از وجود دارد اینه که آری از وجود است. آدم اوریان ندارد چون لاشی است، دور آن است که آری باشد. این همین حز را دارد که برهنه است، میتواند لباس وجود در بر کند. اوریها فی ذاتها عن الوجود و فعلیتها هی کونها قوت وجودات الاشیاء. فعلیت هیولا این است که توان اشیاست، میتواند شی باشد. و تمامها نقصانها، تمامیت هیولا در این است که یک موجود ناقصی است. و شرفها خصتها و فعلها قبولها و تحصلها ابهامها و فصلها جنسها کما سیرد و علیک برهان و انشاءالله فی موضعه. که هیولا یه همچه وحدت ابهامی دارد. پس هیه این هیولا منبع الشرور و الاعدام، که حالا این زمینه و مطلب بعدیست که عینه و شر کجاست. در مسئله خیر عینه و پاسخ روشن داشت که هر جا وجود هست خیر است، از واجب گرفته تا هیولا. ولی در مسئله شر عینه و یه پاسخ دیگری دارد، یعنی تو مجردات، تو موادی عالیه اصلا شر نیست چون تزاحم نیست، بلکه حرکت نیست. این حرکت است که وقتی موجود دارد حرکت میکند به مقصد برسد، یه برخوردی هم تو راه دارد. از این طرف نسیم حرکت کرده میخواد به صورت یک طوفان در بیاد، از اون طرف هم درخت حرکت کرده میخواد به بار بنشیند، خب این میاد به او را از بین میبره. اگر بگیم طوری تنظیم بشه که هیچ موجودی به هیچ موجودی برخورد نکنه، یعنی تمام موجودات باید عالم، عاقل، عادل و بالاتر از همه معصوم باشن که اشتباه هم نکنن. موجوداتی که عالم و عاقل و عادل و معصومن فراوانن به نام جنود الهی و ملائکه، خدا از اینا زیاد خلق کرده. دیگر باد باشد، بخواد حرکت بکند، به کمال خود برسد، طوفان بشود و زمینه ابر رو فراهم بکند که ابرم ببارد و کسی رو تر نکنه، ببارد و شاخی هم نشکنه، این نمیشه. این مسئله کیف دخل الشر فی القضاء الالهی است. پس یه مطلب این است که الشر رو ما هو به رو تحلیل الشر رو مال یعنی تنفر منه شی لا یدور معه، برخلاف اون چی درباره خیر داشت شد. دوم این که الشر رو حل هو ثابت شد که شر امری است عدمی، وجود ندارد. سوم این که الشر رو کم هو، این نسبت به خیر باید بحث بشه که کمتر است به خیر زائد بر شر است. چهارمی که از شر رو عینه هو به منطقه شر کجاست؟ فهمون تو عالم ملائکه نیست، تو مجردات نیست، تو عالم طهارت و نزاهت و وحی و رسالت و اسمت نیست، تو عالم طبیعت هست. و بعد مطلب پنجم را اون الهیات بالمنعقص به عهده دارد که چگونه شر در جهان راه پیدا کرده است، که ذیل این فصل یک اشاره کوتاهی به اون مطلب پنجم دارد. فهیه این هیولا من با شرور و اعدام و معدن و نقاس و آلام. خب حالا این زمینه است برای اون مطلب بعدی. خب اگر هیولا من به شر است، چرا خدا این هیولا را آفرید؟ فهمد این هیولا یعنی ماده، این مبدع پیدایش همه انبیا و اولیاست. اگر ماده نباشه و دنیا نباشه و حرکت نباشه و نطفه ها نباشند و اینها، دیگه کسی از اینجا بر نمیخیزد که نفوس از همینجا رشد میکنه. الا انها شبکتون که بها یستاد و نفوس و ناطقت التی هی طیور سماویتون لها اقفاس انصریتون این حبتت الیک من المحل الارفعی. هیولا به منزله یک دام است، حالا یا دانه است یا دام، بالاخره این دانه را در این دام نهادن تا این پرنده های آسمانی یعنی ارواح و نفوس را که خلق الله الارواح قبل الابدان او را در این دام ها شکار بکنن، بعد بپرورانند و در قفس رو باز بکنند و پرواز بکنند. الا ان این هیولا شبکتون که به وسیله این نفوس ناطقهی که طیور سماویست سید می شود و برای اونها یک قفس از بدن ساختن، و اگر روزی فرا برسد که باید رخ دوست ببیند، این قفس رها میکند و پرواز میکند. الحمدلله رب العالمین.